الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. هان أي بي خبر بكوش که صاحب خبر شوی، ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی تا راه رو نباشی کی راه بر شوی. در مکتب حقایق پیش ادیب عشق هان ای پسر بکوش که روزی پدر شوی. دست از مس وجود چو مردان ره بشوی، تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی. گر نور عشق حق به دل و جانت افتد، بالله که از آفتاب زمان خوبتر شوی. از پای تا سرت همه نور خدا شود در راه ذوالجلال که بی پا و سر شوی. گر در سرت هوای وصال است حافظا، گر در سرت هوای وصال است حافظا، باید که خاک درگه اهل هنر شوی. دیروز که درباره محبت صحبت می کردیم، آثار عشق و محبت را به طور کلی در روح خود انسان ذکر کردیم. اول بحثی کردیم راجع به آثار محبت در دیگران یعنی در اجتماع، دوم بحث کردیم در آثار محبت روی خود شخص محب. به طور کلی عرض کردیم نیروی محبت قوای خفته وجود انسان را بیدار می کند، استعدادهای مکتوم و مخفی وجود انسان را آشکار می کند. چون امروز که دیگر خیلی مسلم است در جهان ماده، حتی گاهی قدرت‌های زیادی هست، ولی مادامی که اون قدرت‌ها را آزاد نکرده اند، هیچ معلوم نمی شود که این همه قدرت وجود دارد. برای ما مردمی که در نیمه دوم قرن بیستم به اصطلاح زندگی می کنیم خیلی روشن است. اگر مردم 100 سال و 200 سال پیش بهشون می گفتن از یک فلزی به اندازه سر انگشت یا کمتر از سر انگشت از اون و در اون اونقدر نیرو وجود دارد که با شکافتن اتم‌های همین فلز و آزاد کردن نیروهای ذخیره شده در اون، همین یک گرم، یک جسم یک گرمی یا کمتر از یک گرمی، می شود یک شهر را ویران کرد. احدی باور نمی کرد، می گفت مگر ممکن است در یک جسم یک گرمی این مقدار نیرو ذخیره باشد که اگر اون نیروی ذخیره شده را آزاد بکنیم یه شهر را یا یک قاره را ویران می کند. ما چه می دانیم که در وجود ما چقدر نیروها ذخیره شده است؟ محبت یکی از کارهایی که می کند این است، لااقل مقداری از نیروهای ذخیره شده روح ما را آزاد می کند، قوه‌های خفته را بیدار می کند، نیروهای افسرده را حرارت می دهد و به جنبش و حرکت وادار می کند. این رو عرض کردیم. البته این را گفتن در دو قسمت است، هم در قسمت مشاعر و ادراکات انسان، یعنی فکر و ادراک را تیزتر می کند، و هم در اراده و همت انسان که عرض کردیم جوانی را شجاع می کند، بخیل و ممسکی را جواد بخشنده می کند و امثال اینها. چه خوب میگوید همین حافظ راجع به الهام بخشی محبت، میگوید که بلبل از فیض گل آموخت سخن، ورنه نبود این همه قول و غزل تعبیه در منقارش. خوب در این زمینه من دیگه زیاد نمیخوام صحبت بکنم، همین مقدار عرض کردم که یک همچه قدرتی در محبت به طور کلی هست. وقتی میگم به طور کلی، یعنی قطع نظر از این که محبوب چی باشد و کی باشد. اگر عشق و علاقه در حد عشق مجنون در یک انسان پیدا شد، او رو زیر و رو میکند، اون دیگه فرق نمیکند که محبوبش لیلای سیاه سوخته عربی بادیه نشین باشد و یا اینکه شیرین و خسرو پرویز مثلا باشد، هر کی میخواد باشه باشه، اون نیرو که پیدا شد این خاصیتها را به روح بشر میدهد. این یک مطلب. مطلب دیگر این است که باز محبوب انسان چه محبوبی باشد، محبت به چی و به کی تعلق گرفته باشد. چون خاصیت محبت مشاکلت است، همشکلی است، مشابهت است. یعنی اگر کسی شخص دیگری رو دوست داشته باشد، از صمیم قلب دوست داشته باشد و به او ارادت بورزد، خواه ناخواه، چه خودش توجه داشته باشد و چه توجه نداشته باشد، روحیات اون محبوب در این اثر میگذارد. یعنی این را هم شکل او میکند. نمیدونم به این نکته توجه کردید یا نکردید. ما که در حوزه های علمیه بزرگ شدیم و در اونجاها افرادی که بزرگانی که مورد ارادت و محبت و علاقه دیگران قرار میگیرند زیاد هستند، مخصوصا طلبه های جوانی که ارادت پیدا میکنند به یک بزرگانی، زیاد دیدیم. همین قدر که به او ارادت پیدا میکند،
بعد از مدتی میبینید راه که میرود در راه رفتن از او تقلید میکند. من درست یادم هست افرادی را عبا به دوش میگیرد، میبینید در عبا به دوش گرفتن اگر اون آقای محبوب و مراد مثلا قسمت چپ عباش را وقتی که راه میرود زیر بغلش اینجور میگیرد، میبینید این آقا وقتی راه میرود عباش را اونجوری میگیرد، امامش را به شکل امامه او میبندد. مرد بزرگی بود در خراسان، مخصوصا از نظر تقوا بسیار بسیار مرد بزرگی بود، مرحوم عامرضا مهدی اصفهانی، شاید بسیاری از شما اسم این مرد بزرگ رو شنیده باشید. راستی مرد تقوا بود، مرد معنویت بود، افراد زیادی هم این مرد تربیت کرد. افرادی که دور اون مرد بودند به او عشق و ارادت و محبت می‌ورزیدند. با اینکه بیش از 20 سال است که این مرد مرده است، البته عده زیادی از شاگردهاش کسانی که او را دیدن هستند. این را من در افراد زیادی از آنها دیدم، امامه‌ای که برای خودشون به سرشون می‌گذارن درست همون شکل امامه مرحوم میرزاست، یه امامه کوچک مخصوصی با یه شکل مخصوصی به سر میگذاشت. همه اینا، حالا همم اگر عرض نکنم، بسیاری از اینها را که من دیدم امامه شونه که میبندن انگار همون امامه مرحوم میرزاست که اینها به سرشون گذاشتن. حرف میزنند درست مثل این که اون داره حرف میزند. اون وقتی که حرف میزد من درست یادم است این گوشه لب چپش را گاهی وقت اینجور چج میکرد، همچی میکرد در حرف زدنش، و من عده زیادی رو دیدم از شاگردانش وقتی حرف میزنند همون حالت طبیعی و او را به صورت مصنوعی در قیافه خودشون ظاهر میکنند. اینا بدون این که خواسته باشند و بخواهند از اون مرد تقلید کنند که بخوان از این تقلید استفاده و بهره برده باشند، نه، از خود به خود محبت و علاقه و ارادت اثر میگذارد، متأثر میکند طرف را که میخواد از او تقلید کند و از او پیروی بکند. اینجاست که نقش محبوب در اثر محبت ظاهر میشود، که محبوب انسان کی باشد، محبوب انسان چی باشد. شما میبینید عرب جاهلی خشن با یک خلق و روح مخصوص، همین که پیغمبر اکرم در میان اینها ظهور میکند، بعد از 50 سال در صدها و هزارها نفر میبینید اخلاق پیغمبر منعکس است. ما میگیم تربیت پیغمبر، قبول است تربیت پیغمبر، اما تربیت پیغمبر به علاوه عمل و سیره پیغمبر، به علاوه عشق و محبت مسلمانان به پیغمبر، این وضع رو به وجود آورد. اگر نه تربیت خوش مثل یه تربیتی که یه معلم سر کلاس شاگردش میخواد تربیت کند، شاگردی که نیامده سر این کلاس مگر به خاطر این که میخواد آخر سال مثلا نمره ازش بگیرد یا درس ازش یاد بگیرد، معلمی که حاضر نشده برای تعلیم مگر این که میخواد یه وظیفه انجام داده باشد و آخر ماه هم حقوقش بگیرد، کوچکترین ارادتی، علاقه، محبتی، عشق و ارادتی میان شاگرد و میان معلم وجود ندارد. ابدا چنین تربیتی در روح شاگرد اثر نمیگذارد. تربیت اون وقت اثر میگذارد که ارادت در کار باشد، ارادت. این بود که من دیروز عرض کردم به آقایان، اگر واقعا علاقمند هستید به اصلاح نفس و اصلاح روح خودتون، برید بگردید پیدا کنید وجود دارن. من خودم هم مثل شما نیازمند به چنین آدم ها هستم، کم و بیش هم میشناسم همچه اشخاصی را، ولی اشخاص بی ادعا هستن، مدعی نمیدونم مرشدی و قطبی و حرف ها نیستن. پیدا بکنید، ارادت به اونها بورزید. وقتی که ارادت ورزیدید میبینید در مدت بسیار کمی خلق اونها در روح شما اثر گذاشت، بعد در خودتون یک نیروی دیگری ببینید، ببینید روحتون زنده شد، اصلا فکراتون مغزتون میاد که این فکرها قبلا نمی آمد. میبینید همت و ارادهی در شما پیدا میشود که هرگز این همت و اراده قبلا نبود. میبینید شما قبلا 100 بار کتابها را خوندید و 1000 بار میدانید که مثلا این سحرخیزی و بعد هم در اون سحر خلوت، در اون هوای صاف، در اون وقتی که اعصاب انسان استراحت کرده است، در یک همچون وقتی این چند رکعت نماز خوندن، استغفار کردن، از خداوند تبارک و تعالی مغفرت خواستن، قرب خواستن، در این وقت چقدر در روح انسان مؤثر است و چقدر انسان را عوض می کند. 1000 دفعه انسان در کتاب ها می خوانه، ولی هر شب هم تصمیم می گیرد امشب من بلند می شم انشاءالله، ساعتم کوک میکند، ساعت زنگدار، 1 ساعت به طلوع صبح هم زنگ میزند. بعد انسان یه شانه به شانه ای میکند و از این پهلو به این پهلو و 2 مرتبه میخوابه. 100 بار تصمیم میگیرد ولی اونقدر همت و اراده ندارد که حرکت بکند. اما اگر شما یه مدتی ولو کمی معاشر باشید با یک مرد برافروخته‌ای، با یک نماز شبخان حقیقی و واقعی، یک مردی که از روی عشق و علاقه برای مناجات پا می شود، بعد شب بعد می بینید چون سبکبال از جا حرکت می کنید که اساسا کسالت خواب رو احساس نمی کنید. این قدرت عشق است، این قدرت محبت است. من در یه مدت بسیار کمی، 1 هفته‌ای، یه مرد بزرگی بود، اهل اصفهان بود، خداش بیامرزد، مرحوم حاج بزیاری آقای شیرازی رضوان الله علیه، از بزرگترین مردان تقوا بود که من در عمر خودم دیدم. و چند ماهی در اصفهان در خدمت ایشان بودیم، گاهی وقتا در قم می آمد در حجره خودمون. من فکر می کنم به اندازه‌ای که دیدن این مرد بزرگ در روح من هر اندازه اثر گذاشته، حالا اگر من قابل نبودم سر جای خود، خوندن این همه کتاب اثر نگذاشته است. اون وقت من می دیدم که نماز شب خوندن یعنی چه. اونایی که نماز شب خونن چه دنیایی دارن، چه عالمی دارن. این شعر سعدی اون وقت برای من مفهوم داشت، شب مردان خدا روز جهان افروز است، شب مردان خدا روز جهان افروز است. قرار این جهت است که محبت باز بستگی دارد که طرف محبت کی باشد. هر جور خلقی او داشته باشد، هر جور خویی اون داشته باشد، هر جور روحی اون داشته باشد، خلق او، خوی او، روح او در شما اثر می‌گذارد، در شما موج ایجاد می‌کند. اگر در خود او موجی باشد، قطعا در شما به اندازه قابلیت خودتون موج ایجاد می‌کند. آقا تاریخ بخوانید، شرح احوال بزرگان رو بخوانید. این ملای رومی که شما می‌بینید مثنوی این مرد به وجود آورده است که قطع نظر از هر جهت، از مسئله تصوف، از مسئله تسنن، هر چه هست یا نیست نمی‌خوام روش بحث بکنم، هر چه باشد این مرد و این کتاب، این کتاب یکی از بزرگترین، یکی البته از بزرگترین کتاب‌های جهان است. از کتاب‌های آسمانی که بگذاریم، ما کتاب به اندازه مثنوی پرمغز، پرمعنا، پرموج، پر حرکت جامع ما نداریم. اون دیوار شمسی هم که سراسر موج است، این چی بود است؟ این درست یه موجود سرد افسرده‌ای که در شهر خودش بود و در اون شهر در مسند تدریسی افتایی بود مثل 1000 افراد دیگر. این مرد برخورد میکند با یک کسی که به او ارادت پیدا میکند. اصلا تاریخ اون آدمم که اسم شمس تبریزی است هیچ روشن نیست که این شمس تبریزی کی بوده، اهل کجا بوده است، چه اثری داشته است. همینقدر معلوم است که این شمس تبریزی یک کبریت بوده است که آمده است به این انبار باروت خورده است، یک جرقه بوده است که به این انبار باروت خورده و این رو منفجر کرده است. درست بلبل از فیض گل آموخت سخن، ورنه نبود این همه قول و غزل، تعبیه در منقارش در اینجا صد در صد ما ببینیم که مصداق دارد، صدق می کند. هر وقت در مثنوی یا جای دیگر نام این مراد رو که میبرد چنون موج میگیرد و چنون اوج میگیرد که اصلا انسان میفهمد این جز یک حرکت شدید در روح امکان پذیر نیست. سخن میگه یک دفعه میره بیاد او میفتد، این نفس جون دامنم برتافته است، بوی پیراهان یوسف یافته است، که برای حق صحبت سالها فاش گو رمزی از اون خوشحالها، تا زمین و آسمان خندون شود، عقل و فکر و دیده صد چندون شود. من چه گویم یک رگم هوشیار نیست، شرح اون یاری که اون را یار نیست. خوشترون باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران، فتنه و آشوب و خونریزی مگو، بیش از این از شمس تبریزی مگو. یک عشق است، یک محبت است، یک ارادت است که انسان را اینقدر میبرد بالا. اینجاست که این مسئله مطرح میشود، آقا بشر باید کوشش بکند یا باید کششی داشته باشد؟ کشش یا کوشش برای بالا رفتن، برای به سوی خدا رفتن، برای ترقی کردن، برای اصلاح نفس کردن، کشش لازم است یا کوشش، کدام یکی؟ جواب این است، هم کشش هم کوشش. اگر خیال بکنید کوشش بدون کشش بدون جذب ازش کاری ساخته است، اشتباه کردید. تا خدا رو دوست نداشته باشی نمیتونی به سوی خدا بالا بری، تا اولیای خدا رو دوست نداشته باشی نمیتونی به سوی بری بالا. البته کشش تنها کافی نیست، کشش باید باشد، ولی کوشش هم عمل باید باشد. وقتی کشش بود کوشش زیاد می شود، اگر کشش واقعی باشد اون وقت کوشش است که زیاد می شود. تا که از جانب محبوب نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نکشد. یکی از بزرگان عصر ما علامه طباطبایی استاد بزرگوار ماست. این مرد یک مرد بسیار جامع همه فضائل است. گفت هذه من علاه احد المعالی و علا هذه فقس ما سواها. یکی از فضیلت های این مرد این است، با اینکه زبان اصلیش زبان فارسی نیست، زبان ترکی است، شعر میگوید به زبان فارسی بسیار عالی، بسیار لطیف، متناسب با همون روح عالی و لطیف انسانی اسلامی عارفانه خود این مرد بزرگ. راجب قدرت کشش، راجب همین مسئله که قدرت، قدرت محبت است. تا انسان محبت پیدا نکند، به خدا محبت پیدا نکند، به اولیای خدا محبت پیدا نکند، این راه رو نمیتونه طی بکند. میگوید مهر خوبون دل و دین از همه بی پروا بود. به استقبال حافظ رفته است که میگه هوس باد بهارم به سوی صحرا برد، باد بوی تو بیاورد و قرار از ما برد. ایشان میفرمایند که مهر خوبون دل و دین از همه بی پروا برد، رخ شطرنج نبرد اون چه رخ زیبا برد، تو مپندار، تو مپندار که مجنون سر خود مجنون شد، از سمک تا به سماکش کشش لیلا برد، کشش از سمک تا به سماکش کشش لیلا برد. من به سر چشمه خورشید، من به سر چشمه خورشید، نه خود بردم راه، ذره ای بودم و مهر تو مرا بالا برد. خم ابروی تو بود و کف مینوی تو بود که در این بزم بگردید و دل شیدا. خوب، پس یک مسئله این است، آقا کشش باید در کار باشد، محبت باید در کار باشد، بدون محبت کاری پیش نمی رود، جاذبه باید در کار باشد، علی باید در کار باشد، با چنون قدرتی و با چنون جاذبه عظیم و جاذبه عجیبی که بعد از 14 قرن هم نفوذ داشته باشد. آقایان، راز سنت بودن زیارت قبور و اولیا چیست؟ آیا زیارت کردن قبور ائمه و اولیاء دین کار خوبی است؟ مستحب است؟ بله مستحب است. گاهی اینقدر این مستحب مؤکد می شود که به سرحد وجوب می رسد، واجب می شود قبر حسین ابن علی رو زیارت کرد، قبر علی ابن ابی طالب زیارت کرد. چرا؟ چرا؟ ها، مسئله زیارت دو مسئله است. یه وقت زیارت روی اون فکر است، یه کسی اینجور خیال میکند، یه آدم سرد، یک آدم افسرده، یک آدم بیخبر، میگه آقا اونجا یه آقایی دفن است، یه امامی مدفون است، تو اگر بری اونجا قبر او رو لمس بکنی، ببوسی، تمام گناهانت همه ریخته میشود، از زیر بار گناهان راحت میشی، وقتی که راحت شده دیگه کارت تموم است. خود اینجور فکر میکنه، میگه بسیار خوب، نظیر همون داستان اون مار و اون حیوانی که میگن با مار همیشه میجنگید، یه اسمش الان یادم رفته است، این حیوان با مار میجنگید، مار بهش زهر میزد، وقتی که زهر میزد یه علفی بود، میرفت از اون علف چیزی میخورد یا خودش میمالید، بعد اثر این سم مار دفع میشد، دو مرتبه به جنگ مار میامد. یه مردی این حیوان که با مار میجنگید تماشاش میکرد، بعد در میموند که چرا این هر دم میرود سراغ اون علف، خودش به اون علف میمالد یا مقدار میخورد، دو مرتبه میاد به جنگ مار. این دفعه علف رو به کلی ریشه‌کن کرد و انداخت دور، این حیوان رفت جنگید، بعد مسموم شد، وقتی آمد علف پیدا نکرد، یه مدت دور خود چرخید مرد. بعضی خیال میکنن راز زیارت اولیا این است، ما چون اولیا هستن زیارت اونها پادزهر است، ما اگر گناه بکنیم، معصیت بکنیم، بعد میریم خودمون رو میمالیم به قبر اونها، تمام گناهانمون میریزد، بعد روز نو، روزی نو، از نو میاییم، ما شروع میکنیم به گناه کردن، دیگه میگیم سایه سر امام رضا از سر ما کوتاه نشود، سایه سر امام حسین کوتاه نشود، سایه سر امیرالمومنین کوتاه نشود. من در تمام ایام سال هر چی میخوام غلطکاری میکنم، هر چی میخوام گناه میکنم، بعد مثل اون حیوان زن مسموم میروم خودم را به قبر علی میمارم، آثار گناهان محو میشود، از نو میام گناه میکنم. این فکر خودش گناه هست. ائمه برای این نیامدن در این دنیا که اینها پادزهر گناهان ما باشند، مجوز گناهان ما باشند، وسیله باشند برای این که ما بیشتر خدا را گناه بکنیم. بگیم اگه امام نبود گناه میکردم کارم سخت بود، حالا که امام هست گناه میکنم دیگه پادزهرش هم هست. این فکر فکر اسلام نیست، ضد اسلام است. این فکر قطعا از سوی مسیحیت، از فکر تصویهی که در مسیحیت هست که میگن عیسی به دار رفت برای این که فدای گناه امت بشود، از اونجا پیدا شده است. این فکر با اسلام هیچ سازگار نیست. اما یه مطلب دیگر هست و اون این است، اسلام برای محبت اولیا ارزش قائل است. محبت اولیا را اسلام وسیله می داند برای این که انسان پیش برود. پیش برود یعنی گناه نکند، اطاعتش زیادتر بشود. قرآنی که کتاب توحید است از زبان ابراهیم نقل می کند، تو گفت رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیهم. خدایا من اسماعیل فرزندم را اینجا آوردم از چندین سال پیش برای این که اینجا کانون عبادت تو باشد، کانون توحید تو باشد، از اینجا خداپرستی و عبادت به سراسر جهان سرایت کند. خدایا پس دلها را متوجه خاندان من قرار بده. خدای محبت، محبت اینها را در دل مردم ایجاد کن. محبت برای چی؟ ببین خدایا داره روشن میگه. اول ابراهیم میگه خدایا من این ذریه خودم رو در این سرزمین آوردم ربنا لیقیم الصلاح، برای این که پرستش تو برقرار بشود، برای این که توحید تو برقرار بشود، برای این که عمل صالح برقرار بشود. بعد میگه خدایا وسیلش هم فراهم کن. وسیله روحیش چی؟ عشق و ارادتی به اینها، علاقه به اینها، که مردم به اینها علاقه داشته باشن، محبت داشته باشن. حدیث است یکی از ائمه فرمود نحن دعوت ابراهیم، اون دعوت مستجاب شده ابراهیم درباره ماست که مردم ما رو دوست دارن. چرا ما رو دوست دارن؟ برای این که خدا رو پرستش کنن. پس این است. پس زیارت کردن قبور اولیا برای چیست؟ برای تجدید خاطره محبت، برای اضافه کردن محبت، برای اینکه بیشتر ما به اونها عشق بورزیم، بیشتر به اونها ارادت بورزیم، بریم اونجا بیشتر بیادشون بیفتیم، بیشتر فضائلشون رو بشنویم، بیشتر موجبات محبت فراهم بشود. خواه‌ناخواه وقتی که انسان بیاد محبت، بیاد دوست خودش، برود اونجا خودش رو در مقابل قبر او ببیند، حتی آستان او رو ببوسد، نه اینکه سجده کند که جایز نیست، یا صورتش حتی بگذارد که اشکال دارد، آستان او رو ببوسد، او رو زیارت کند. السلام علیک یا وارث آدم صفوت الله، السلام علیک یا وارث نوح نبی الله، السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل الله، السلام علیک یا وارث موسی کلیم الله، یا وارث عیسی روح الله، یا وارث محمد رسول الله. بعد بگیم اشهد انک قد اقمت الصلاه و اقمت الزکاه و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر و جاهدت فی الله حق جهاده حتی اتاک الیقین. این دین رو در ما زنده می کند، عمل در ما زنده می کند، ایمان در ما زنده می کند، عشق رو در ما زنده می کند. اون وقت وقتی میگه ای محبوب من، ای عزیز من، ای کسی که اگر کسی تو رو دوست داشته باشد خدا رو دوست دارد، من احبکم فقط احب الله و من ابغضکم فقط ابغض الله، حب خاصان خدا و حب خدا. این برای تجدید محبت است. پس لازم است، ضروری است، اما به شرط این که همینجوری که عرض کردم بدارید کجا میرید؟ بدارید میروید سر قبر کسی که بزرگترین امتیازش این است که بنده خداست، یعنی در تمام عمر خدا را پرستیده. بزرگترین افتخارش این است که جز برای خدا کاری نکرده است. بزرگترین افتخارش این است که هرگز گرد گناه نچرخیده است. پس میرید سراغ یه همچه آدمی. هر کسی هم کسی رو دوست داشته باشد، خاصیت محبت عرض کردیم این هم شکلش قرار میدهد. این جمله را از پیغمبر اکرم حتما شنیدید، من احب حجرم حشره الله مه، هر کسی هر چه را دوست داشته باشد ولو سنگی را دوست داشته باشد، خداوند او را با همون سنگ محشور میکند. در حدیث است مردی از اهل خراسان. ایرانی ها عجیب از قدیم الایام نسبت به پیغمبر و آل پیغمبر عشق میبرزیدن. یه مردی از اهل خراسان آمد مدینه، خانه امام باقر علیه السلام، عده از اصحاب نشسته بودن، کفشاش دستش بود، پاش نشون داد، دیدن پای این آدم تیکه تیکه شده است، قد تفلقتا، تیکه تیکه شده است، از بس پیاده روی کرده است. گفت آقا ما جاءنی الا حبکم، من از خراسان تا اینجا پیاده نکشیده است مگر دوستی شما. فرمود ای مرد، منم جوابت عرض بکنم، همون جمله پیغمبر فرمود من احب هجرن حشره الله معه، هر کسی ولو سنگی رو دوست داشته باشد خدا او را با اون سنگ محشور می کند. هر کسی که ما اهل بیت رو دوست داشته باشد، واقعا عشق ببرزد با ماست. اگر کسی عشقش عشق واقعی باشد، اون توهم پاد زهری رو نکند، امکان ندارد که تخلف کند از اونها. امام صادق این ربایی را یا مال خود ایشان است یا از دیگری تعداد قرائت می کردن. می فرماید که تأثیر اله و انت تظهر حبه هذا العمری فی الفعال بدیع. ای مرد، تو خدا را معصیت میکنی ولی ادعا میکنی که من خدا را دوست دارم. این خیلی عجیبه، باور کردنی نیست. لو کان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطيع. اگر دوستی تو صادق باشد، اگر راست بگی خدا را دوست می‌داری، ممکن نیست که خدا را معصیت بکنی. تو اگر راست بگوی علی ابن ابی طالب دوست می‌داری، محال است راه معاویه را پیش بگیری. تو اگر راست بگوی حسین رو دوست می‌داری، محال است بر طریق یزید عمل بکنی. لو کان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطيع. اگر کسی محب کسی باشد، خواه ناخواه مطیع او خواهد شد، از او تقلف هرگز نخواهد کرد. پس ببینید، از اینجا معلوم می شود که مسئله محبت اولیا وسیله است نه هدف. یعنی یه رشته است برای این که ما رو بکشاند به سوی خدا، نه این که یه هدفی است که ما او رو دوست داشته باشیم ولی اون که از خدا دور بشیم. نه، همچی چیزی نیست، همچی چیزی نیست. حالا مقداری روز آخر این جلسه است، یعنی جلسات روز ما دیگه امروز به پایان می رسد، البته جلسات شب تا آخر ماه مبارک رمضان ادامه دارد. یه قسمتی اشاره بکنم به همین قدرت محبت و نیروی محبت اولیاء دین. ببینید چه کرده است. عرض کردم از جوان شجاع می سازد، از کودن آدم زیرک و حساس می سازد. یه قسمت هایی را عرض می کنم اگر طول نکشد. ابوذر غفاری، آقا این مرد عجیبی است. تاریخچه ابوذر غفاری رو بخوانید، کتاب‌های زیادی من دیدم به نام این مرد هم نوشتن، همون سرگذشت این مرد رو نوشتن، خوندنی است. مرد عجیبی است. رسول اکرم برای این مرد فوق العاده احترام قائل است، مخصوصا راستگویی این مرد، شجاعت این مرد، دلیری این مرد، غیوریش در باب امر به معروف و نهی از منکر، فداکاریش، عشقش، هر چه که شما در نظر بگیرید، ابوذر فوق العاده است. جنگی اتفاق افتاد به نام جنگ تبوک، البته جنگ یعنی لشکرکشی، نه اینکه جنگ اتفاق نیفتاد، یه لشکرکشی. لشکرکشی بود که مدینه به طرف شمال حرکت میکرد، یعنی میامدن به طرف سرحدات روم. جرایانی دارد. خبر دادم به رسول اکرم که اسلام از ناحیه رومی ها تهدید می شود، مخصوصا رسول اکرم می خواست لشکرکشی بکند، به اسلام می خواست خودشو اونجا نشون بدهد که خیال نکنن که می تونن بیان. و این در یک شرایط سختی صورت گرفت. شرایط سخت این بود که تابستان بود، اولا هوا بسیار گرم، بعد هم یک قحطی شدیدی قبلا به مدینه آمده بود. تازه اول این بود که خرماها و میوه‌ها و آذوقه‌ها و اینها میرسید، مردم داشتن از قحطی میامدن به فراخی. هنوز مردم آج کوچکترین آسایشی پیدا نکردن، یک وقت فرمان رسول اکرم صادر شد همه مردم حرکت کنیم، میخوایم بریم به تبوک و هم به جنگ رومی ها، یکی از دو بزرگترین امپراتوری های عالم. منافقین شروع کردن به پارازیت دادن ولی فایده نکرد. ایمان مردم، عشق مردم، ارادت مردم، نفوذ رسول اکرم مافوق این حرف ها بود. هرچه که منافقین پارازیت دادن اثر نبخشید. در همون جمعیت، در همون شرایط یک لشکر در حدود ظاهراً 30,000 نفری حرکت کرد، ولی آذوقه بسیار کم داشتن، وسائل بسیار کم داشتن، ولذا جیش العسره نامیده شده است، یعنی لشکر سختی. عجیب است آقا، گاهی وقتا دو نفر سه نفر یه مرکب داشتن، آذوقهشون به قدری کم بود که چند تا خورما گاهی بیشتر نداشتن. بعد برای اینکه خیلی ضعف نکنن، یه خورما رو یکی به دهنش میکرد، یه خورده میمکید، میداد به رفیقش، میداد به رفیقش، میداد به رفیقش. این دیگه جز قدرت عشق و ارادت و محبت قدرت دیگری نیست. ابو ذر است، یه شتر لاغر مونده ای دارد، یه اسباب کولهباری هم دارد. این شتر حیوان سالهای سختی به حیوانات هم که قهرن سخت میگذشت، میرفت با لشکر مسلمانان، یک نفر از لشکریان مسلمانان برگشت، بین را برگشت، مردی به نام هلال ابن ربی، خبر دادن به رسول اکرم، یا رسول الله فلان کس برگشت. اعتنا نکرد، فرمود اگر خیری در او باشد خدا او را به ما برمیگرداند، اگر خیری در او نباشد بهتر که رفت. بعد از چند لحظه یک نفر دیگر برگشت، یا رسول الله فلان کسکم برگشت. جمله را تکرار کرد، اگر خیری در او باشد خدا او را به ما برمیگرداند، اگر خیری در او نیست بهتر که رفت. سومی رفت، این جمله تکرار شد. شتر ابو ذر از رفتار موند، یه وقت نگاه کردنش ابو ذر هم داره عقب میکشه، عقب میکشه، عقب میکشه. آمدن یا رسول الله، مثل این که ابو ذر هم رفت. این جمله رو تکرار کرد، فرمود اگر خیری در او باشد خدا او رو به ما برمیگرداند، اگر خیری در او نیست بهتر این که رفت. ولی ابو ذر تخلف نکرده بود، حیوانش از راه مونده بود. هر چه کرد دید نه حیوان خوابید، جز این که راهاش کند برود در صحرا برای خودش خاری پیدا کند و بچرد، راهی دیگری نیست. حالا یکی دو فرسخ یا بیشتر هم از جمعیت عقب مونده، فورا پیاده شد، کولبار را به دوشش گرفت، اون هوای به اون سختی یعنی به اون گرمی پیاده را افتاد، پیاده را افتاد، آمد و آمد و آمد، کوها بود، دره ها بود، تشنگی داشت، هلاکش میکرد. اتفاقا در بین را یه جایی متوجه شد، باران کمی آمده بود، رفت به طرف آب. اتفاقا رفت دید در یک جایی یه آب زیادی که آمده است در میان سنگ ها که رویش هم پوشیده است، یک آب گوارای سرد حسابی هست، صاف. در عربستان هم که این چیزها خیلی غنیمت است، مشکش پر از آب کرد، به دوش گرفت، حرکت کرد. لشکر اسلام در دشتی در یک مکان مناسبی فرود آمده بود. بعد چند ساعت، نمیدونم دیگه چند ساعت طول کشید، یه وقت از اون بالا، از اون بالا و یه تپه و کو یه سیاهی پیدا شد. آمدن گفت یا رسول الله از اون دور یک سیاهی داره میاد. یه کسی گفت ولی یکن ابو ذر، نکنه ابو ذر باشد. سیاهی آمد جلو، آمد جلو، آمد جلو، رسید بلشکر، سرار خود پیغمبر گرفت. آمد دیدن بل خود ابو ذر است. رسول اکرم چشمش که به ابو ذر افتاد، دید چهره این آدم چنون سیاه شده است و این لبها چنون خشک کرد و این چنون تشنگی اذیت کرده این را که انقریبین داره میمیرد. کولبار چه که گذاشت افتاد. رسول اکرم فرمود زود به این مرد آب برسانید، زود آب برسانید. رفتن دنبال آب، با یه صدای ضعیفی گفت آب همراه هم هست. گفتن تو آب همراهت بودی و نخوردی؟ گفت بله. گفتن چرا؟ گفت حقیقت این است، وقتی که این آب رو برداشتم دیدم خیلی گواراست، فکر کردم دیدم که دریغ است قبل از این که حبیبم از این آب بنوشد من بنوشم. در کدام مکتب از مکتبهای دنیا شما اینجور معاشقه ها را میان مرید و مراد میبینید؟ نظیرش بیدشون بید.
یکی از اقوام عرب آمدن حیله کردن، از پیغمبر اکرم یک عده مبلغ برای تبلیغ اسلام خواستن، حالا یا از اول قصدشون حیله بود یا بعد، او رو دیگه من درست نمیدونم. رسول اکرم 10 نفر از اصحاب زبده خودشو فرستاد، اینها در اون بین را تغییر عقیده دادن یا شاید از اول هم قصد داشتن. نزدیک مکه که رسیدن یک مرتبه آمدن اینها را دستگیر بکنن، این 10 نفر را که ببرن مکه اینها را بفروشن، پول هم گفتی از قریش بگیرن. گفتن فورا تسلیم بشید، اونا تسلیم نشدن، 5 نفرشون جنگیدن تا کشته شدن، 5 نفر دیگر را بردن مکه، اونا با 2-3 نفرشون بین راه در همون حال جنگیدن با اینها، تناب را باز کردن، 2 نفر اینها را بالاخره رسوندن مکه بردن و فروختن، که اینها نسبت به دیگران انگار ضعیف‌تر بودن. یه مردیست به نام خبیب ابن عدی، این دا اون کسی که خریده بود فروخ به یک نفری که پدرش در جنگ بدر کشته شده بود، او هم برد او را در تنعیم، یعنی در دوفرسخی مکه تقریبا در خارج حرم، چون در این حال در حرم این کارها را نمی کردن، در خارج حرم که بکشد، صلای عمومی دادن که این مرد را به قصاص قتل صفوان ابن امیه ما در تنعیم میخواییم بکشیم. جمع شدن مردم برای اینکه دار کشیدن او و کشته شدن او را ببینند. این مرد را بردند در تنعیم، جمع شدن زن و مرد مکه هم جمع شدن، وسائل اعدام را نمیدونم به شکل دار بوده به هر شکل بوده فراهم کردن. ابو سفیان رو کرد به خبیب، گفت خبیب دیدی آخر کار این مرد چه کاری به دستت داد؟ الان دلت نمیخواد که او به جای تو بود، یعنی پیغمبر، او به جای تو بود و او کشته میشد، تو زنده میرفتی به خانه خودت به جای زن و بچه‌ت؟ گفت به خدا قسم والله دوست ندارم که یه خار به پای او برود و من زنده بمانم. خواستن اعدامش بکنن، گفت اجازه میدید من 2 رکعت نماز بخوانم؟ گفتن بخوان، 2 رکعت نماز خون، ولی طول نداد. بعد گفت اگه ترسیدم اگر طول بدم بگید من به خاطر این که میخوام از مرگ فرار بکنم طول میدم. بردنش روی اون بلندی، دار بود هرچی بود نصفش کردن، اول کارش این بود روش مدینه کرد، گفت السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا رسول الله. آقا بلال حبشی، بلال حبشی سیاه، یه غلام، این دیگه فریفته اسلام. این مرد رو می بردن در اون ریگ های داغ ابتح، روی این سنگ های داغ لختش می کردن می انداختن، یه سنگ بزرگ رو سینش می انداختن، میگفتن بگو هبل، بگو هبل، میگفت احد احد احد. نوشتن ابوبکر که قبلا اربابش بود، یه وقتی آمد با بلال صحبت کرد، گفت بلال بگو هرچی اونا میگن بگو، این اهل تسنن هم روایت کردن، مقصود یعنی این بود که بگو تا خود خلاص بکنی، به زبان بگو، به دل که نمیگی. گفت بگو به زبان خودت بیار و بگو، پیغمبر تو رو میبخشد. که این از اون جاهایی است که مولوی در مثنوی شاهکار به خرج داده است، همین داستان نقل می کند که ابوبکر آمد او را توبه بدهد و گفت من از این توبه نمی کنم، ای محمد ای عدو توبه ها، تو دیگه دشمن توبه هستی، یعنی تو را که دوست دارم دیگه توبه نمی کنم، توبه ای که اینا میخوان به من بدن هرگز چنین توبه ای را نمی کنم. هر چه بهش می گفتن بگو هبل، او می گفت احد. این ها قدرت های شگرف و عظیمی که در این زمینه ها به وجود میاد، اینها جز نیروی محبت نیروی دیگری نیست. این یه داستانم عرض بکنم و جریان را و عرایض خودم رو خاتمه بدهم. مردیست به نام عثمان ابن مزعون، این هم یکی از اون سر از پا نشناخته هاست، از کسانی بود که به حبشه در زمانی که پیغمبر اکرم در مکه بودن مهاجرت کرد، در حبشه یه خبر دروغی پیچید که کفار قریش همه مسلمان شدن، بنابراین مکه امن است، میتونید برگردید. یه عده‌ای باور کردن، عده‌ای دیگه باور نکردن. جز کسانی که باور کردن عثمان ابن مزعون بود. از حبشه بلند شد، از کشوری آمد به حجاز، نزدیک مکه که رسید تحقیق کرد قضیه دروغ است. حالا چه جور وارد مکه بشود؟ نمیتونه برگرده به حبشه، میدونم اگر درود به مکه میگیرن و خواهن کشتش. فکر کرد از یکی از قوانین و سنن جاهلیت استفاده بکند و اون قانون امان بود، به اصطلاح قانون جوار بود که یک کسی به کسی دیگر جوار میداد، پناه میداد. مردیست به نام ولید ابن مغیره، خیلی با شخصیت است، دوستش هم بود در جاهلیت، گفت شبانه میرم تو خونه یو از این جوار میخوام. اونام عادتشون یک کسی ازشون جوار بخواد جوار میدن و اگر یه نفرم جوار داد دیگه دیگران متعرضش نمیشن. رفت در خانه یو شبانه زد، ازش جوار خواست، اونم بهش جوار داد. بعد فردا صبح که شد ولید ابن مغیره عثمان رو با خودش برداشت. عثمان ابن مزعون است، این غیر از عثمان ابن عفان است. عثمان ابن مزعون رو با خودش برداشت، آمد مسجد الحرام، روی بلندی ایستاد، گفت ایها الناس بدانید از امروز عثمان ابن مزعون در جوار من است، اگر کسی متعرض او بشود متعرض من میشود. از اون روز دیگه مسئولیت پیدا کرد. چون مسئولیت پیدا کرد با اینکه مسلمان بود، مع ذلک متعرضش نمیشدن. اون وقت در مجالس قریش شرکت میکرد، در دارالندوه شرکت میکرد. یه چند روزی به این حال بود، بعد دید دوستانش، برادران ایمانیش را هی دارن اذیت میکنن، هی دارن ظلم میکنن، ستم میکنن. به خودش گفت به، این چه اسلامی شد، این چه دینی شد، چه ایمانی شد برای من. من بیام در جوار یک نفر کافر مشرک باشم، اون وقت برادران مسلمان من زجر بدن ابدا. رفت سراغ ولید ابن مغیره، گفت ولید من از تو ممنونم، در تمام این مدتم خوب من جوار دادی، ولی من چون میبینم برادران مسلمان من آزار میدهن، دیگه حاضر نیستم من در جوار تو باشم اونا را آزار بدهن. گفت برادر زاده، مصلحت تو نیست از جوار من خارج بشی. گفت دیگه به هر حال، گفت شاید به تو بد گذشته است در جوار من. گفت اگر بسیارم به من خوش گذشته است، تو من محبت کردی. بعد بهش گفت پس این کاره بکن، حالا که تو میخوای از جوار من خارج بشی، پس همون جوری که روز اول در مسجد الحرام من و تو رفتیم اعلام من کردم تو در جوار من هستی، حالا باید بیه اعلام بکنی که از جوار من خارج شدی. که بسیار خوب، بیشتر از اینم میگم. پاشد با ولید ابن مغیره رفت در مسجد الحرام، خود عثمان رفت بالا، فریاد کرد ایها الناس من تا امروز در جوار ولید ابن مغیره بودم. به این هم گفت خودم اضافه می کنم، در مدتی که در جوار این مرد بودم به من محبت کرد، به من خوش گذشت، فوق العادم به من خوش گذشت، من از او کوچکترین گله ای ندارم. علت این که از جوارش خارج میشم این است که دین من، مسلک من، ایمان من، غیرت من به من اجازه نمیدهد. چون من میبینم برادران هم دین و هم مسلک من شما زجر میدید، من میگم اگر بنات زجر بکشیم همه بکشیم، اگر بنات راحت باشیم همه راحت باشیم. از این ساعت من در جوار او نیست دیگه. مسئولیت لغو شد، تموم شد. در همون روز یا روز بعد دارالندوه جلسه بزرگی تشکیل شد. باز عثمان مثل روزهای پیش رفت اونجا نشست، در حالی که احساس میکرد که دیگه اون امان و مسئولیت براش وجود ندارد. مردیست به نام لبید، لبید ابن ربیعه، از بزرگترین شاعران عرب است. اون قصیده معروفی دارد لبید ابن ربیعه که از قصائد معلقات سبع است، على كل شيء ما خلى الله باطل و كل نعيم لا محاله زائل. برای اولین بار آمده بود که در محفل قریش بخواند، چون قریش توی نسبت به سایر اعراب شخصیت بیشتری داشتن، اگر اونها پسندیدند بعد در بازار عکاظ خوانده بشود، بعد هم در کعبه آویخته بشود. اکابر قریش همه جمع شده بودند، عثمان هم آمد نشست اونجا. لبید ابن ربیعه آمد در ایستاد مثل هر شاعر دیگر، برای اینکه قصیده خودش رو بخواند، یک مرتبه صداش رو بلند کرد، اولین بیت خودش اینجوری خون: الا کل شیئن ما خل الله باطلو، هر چیزی جز خدا فانی شونده است. حالا اکابر و قریش پیرمردها با شخصیت ها نشستن، اونا مثلا باید بگن صحیح است، اونا باید بگن احسن، یا اونا مثلا باید بگن درست نیست. هیچ که حرف نزد. عثمان ابن مزعون جوان از نظر اونها مترود که دنبال بهانه میگردن که خونش هم بریدن، همون حاشیه مجلس که نشسته بود صداشو بلند کرد، گفت صحیح است، صحیح است، احسنت، احسنت، تعلیمات دین امام همین است. این حرف درست است که هر چه که جز خداست باطل و ذات است. باطل نفانی شمن دستا اشتباه عرض کردم، باطل است. این حق و حقیقت فقط خداست، جز خدا هر چه هست حقیقت نیست، مجاز است. راست میگی، راست گفت. قریش و هم دیگر نگاه کردن، عجب پسر جسوری، جوان جسوری، کافی نیست دراش که با او رو امروز در این مجلس جا دادیم، بیرونش نکردیم، خونش نریختیم، که حالا آمده اینجا بزرگانه اظهار عقیده میکنه، به جای اجازه نمیدهد اکابر حرف بزنم. ولی سکوت کردن، حرف ندادن. لبیدم یک که خود این کی این حرف رو میزند؟ بار دیگر گفت الا کل شیء ما خلا الله باطلو. باز عثمان گفت احسند احسند، مطلب از همین قرار است. مصرع دوم خوند، و کل نعیم لا محالت زائلو، تمام نعمتها فانی شونده است، زایل است، هر نعمتی موقت است. باز عثمان صداش بلند کرد گفت این دیگه اشتباه کردی، این تو از منطق مادی دنیاییت میگی، نعمتهای دنیا اینجور است، ولی نعمتهای آخرت و نعمتهای بهش فانی نیست، فانی شونده نیست، اون ابدیت است. اون که تو عقلت نمیرسد، این اشتباه کردی. تا گفت اشتباه کردی، لبید برا شد، صدا کرد به جمع قریش، قریش من در محضر شما زیاد آمده بودم، شعر خونده بودم، اینجور جوانهای بی ادب در اینجا وجود نداشتن، اینها کی هستن که در اینجا پیدا شدن؟ این دو که گفت بیشتر قریش به خشم آمدن. یکی از این قریشی ها پا شد، یک سیلی اون چنون محکم به گوش عثمان ابن مزعون نواخ که یه چشمش معیوب شد. پسر جسور، تو دیگه رد دادیم اینجا دیگه کافی نیست، حالا آمدی به نفع مسلک خود تبلیغ هم در اینجا میکنی؟ گفت بله میکنم. ولید آمد جلو گفت برادر زادم، نگفتم از جوار من خارج نشو؟ حالا دیدی چه وضعی به سرت آمد؟ دیدی چشمت به چه حالی در آمد؟ گفت ولی دلم میخواد اون چشم دیگه من به سرنوشت همین چشمم گرفتار بشود در راه هدف و عقیدم. این را میگن مکتب عشق و مکتب محبت. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. قرآن ببین، قرآن ببین، اگر اهل عشق هستید بیاد تیار من، اگر مایه ای از عشق و محبت در روح شما هست بیاد تیار من بشید. ای خوشکا، ای سردها، ای بیروها، ای افسردها، شما لایق این نیستید که پیرو به من باشید. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. پس ببینید این است. پس محبت اولیا، راز فل و فلسفه محبت اولیا روشن شد. چرا ما باید اولیا رو دوست داشته باشیم؟ آقایان این حرف ها را، یه وقت حرف هایی که دیگران میگن راجع به این که آقا چرا ما بریم مثلا زیارت حج، زیارت مدینه، پول خودمون رو بریزیم به جیب یک کشور، یک مردم خارجی؟ چرا ما بریم عراق زیارت کنیم؟ همون پولی که اونجا میخوای بدی اینجا بیا خرج کن. این خیال میکند مسئله اون مسئله استخوان کردن سبک است. آدم میخواد پول خرج کند که از پول خرج کردن ثواب ببرد. میگه آقا اون ثوابی که میخوای از اون زیارت ببری، اون ثواب رو مثلا بیا اینجا یه بیمارستان بساز، همین ثواب بهت میدن. آقا صحبت ثواب نیست، صحبت بالاتر از ثواب است. میگه برو مکه زنده شو، برو زیارت قبر رسول اکرم بکن و نیرو بگیر، محبت پیدا کن، برو با حسین ابن علی معاشقه کن، روحت زنده کن، برو با علی ابن ابی طالب معاشقه کن، روحت زنده کن. اون وقت با روح زنده بیا به ایران. وقتی با روح زنده آمدی، اون وقت بیمارستان میسازی، 100 تا بیمارستان میسازی، حسینیه هم میسازی، پولم میسازی، مدرسه میسازی، هزار کار خیلی میکنی. آقا این کارهای خیری که در این کشور صورت میگیرد، چرا اون کسانی که مکه نمیرن از این کارا نمیکنن؟ چنون کسانی که کربلا نمیرن از این کارا نمی کنن، چنون کسانی که مشهد هرگز نمیرن از این کارا نمی کنن، چنون هایی که پولاشون را در پاریس و در لندن و در سوئیس و در سوئد و در آمریکا مصرف می کنن از این کارا نمی کنن. به این که او میرمد در اونجا روحش پلید میکنه، آلوده میکنه، بر میگرده اینجا یه آدم مادی بیمار بمیرد به درک، به من چه؟ بچه بی مدرسه هست، به جهنم که بی مدرسه هست، به من چه؟ ولی این میرمد انسان میشود و بر میگردد، میرمد و عشق پیدا میکند و بر میگردد، میرمد و محبت پیدا میکند و بر میگردد. این مثل این هست به یک کسی بگیم آقا تو به جای این که مثلا به جای این که بری درس بخوانی برو کتاب بخوان. میگه اول درس بخونم تا بعد کتاب خون بشم، من درس نخونده چطور کتاب خون بشم؟ به جای این که وقتت تو دانشکده صرف میکنی برو مریض های مردم رو معالجه کن. میگه من اول باید برم طبیب بشم بعد بیام بیمارها رو معالجه کنم، اول باید نیروی ایمان پیدا بکنم بعد بیام کار خیر رو انجام بدم. جز این که نمی شود. تجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم. بعضی ها میگن آقا این چه دستوری است در قرآن که این فهمت قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. قرآن عجیب است، یه جا میگه که هر پیغمبری در دنیا آمده است گفته من از شما مزد نمیخوام، خود قرآن میگه، ولی راجع به پیغمبر ما که میرسه میگه من از شما مزد نمیخوام الا یکی، الا یکی چیز، الا المودت فی القربا، مگر دوستان، دوستی اطرت من. چرا این پیغمبر مزد نمیخواد، این پیغمبر مزد میخواد؟ جوابش خود قرآن داده است. و ما سألتكم من اجر فهو لكم. اگر یه چیزی را من به نام مزد گفتم، مزدیست که آید من نمی شود، آید شما می شود. اگر من میگم علی من دوست داشته باشید، حسین من دوست داشته باشید، حسن من دوست داشته باشید، بالاخره اعتراف من دوست داشته باشید، برای این که با این کمند دوستی میخوام شما را بکشم بیارم بالا، برای این که شما پیش بروید، این به نفع شماست، این مزد من نیست، اسمش مزد است، در واقع من یک خیر دیگری، برکت دیگری را دارم به شما پیشنهاد میکنم. خوب، عرایض من دیگه تمام شد اینجا. از خداوند میخواهیم خدایا ما را، قلبهای ما را از محبت علی علیه السلام و آل علی مملو بگردان.